بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از امروز وارد گفتگو از مسئله ششم در استصحاب میشیم. یادتون باشه ما وارد بحث استصحاب که شدیم، عرض کردیم استصحاب رو در قالب چند مبحث ارائه میدیم. هر مبحثی هم چند تا مسئله داشت. هنوز ما در مبحث اولی، البته مسئله ششم که آخرین مسئله است. عنوان مسئله، چون برگه هم ندارید، عنوان مسئله هست ارکان و مقومات استصحاب، که بعضی تعبیر ارکان دارن، بعضی مقوم، بعضی هم مقدمات. از این نمیخوام بگم این تعابیر همه یکیه، ولی دیگه روشنه که همه میخوان در یک راستا صحبت کنن. این سوال رو کسی که بالاخره استصحاب میخونه باید جواب بده که استصحاب برای تحققش یا برای جریانش. دقت کنید، بعضی از اینها ممکنه مقوم خود هویت استصحاب باشه، یعنی اگر نباشد اصلا استصحاب نیست. بعضی ممکنه مقوم هویت استصحاب نیست ولی شرط جریان هست، وگرنه استصحاب بدون اون هم محقق میشه، ولی استصحاب معتبر شرعی نیست. لذا اینی که میخوام وارد بشیم، چه شما مقوم هویت خود استصحاب بگیرید، چه شرط جریان استصحاب. من حتی اینا دیگه جدا نکردم، میدونید بحثا قبلا بعضی شده روشنه، اگر جایی بتونیم سریعتر رد بشیم بهتره که رد بشیم، جایی که باید معطل بشیم معطل بشیم. در هر صورت ارکان استصحاب، مقومات استصحاب به قول شیخ انصاری، مقدمات استصحاب به قول یه نفر دیدم تعبیر مقدمات کرده، مرحوم آقای مظفر در اصول فقه. خلاصه اینا چیه؟ چند تاست. جالبه که بدانید تو شمارش مقومات، مقدمات، ارکان از دوتا داریم، من کمتر از دوتا ندیدم، از دوتا داریم تا هفتا. مثلا مرحوم شیخ انصاری مقوم استصحاب رو دو چیز میدونه، ولی اصول فقه رو نگاه کنید، کتابیست که خوندید دیگه، تا هفت شماره ردیف میکنه، از دوتا داریم تا هفتا. البته جالبه این در حالیه که حتی اون آقایی هم که هفتا شمرده بعضی هاشو نشمرده، که حال من دو مورد چه اشاره میکنم، یعنی ممکنه کسی با این شمارش ما به نقطا برسونه که حال عرض میکنم. ببینید این دو تا به قول شیخ انصاری، سه تا به قول آقای نائینی، چهار تا به قول آقای صدر، نمیدونم هفت تا به قول آقای مظفر، فکر نکنید همه اینها حاکی از یک اختلاف ماهویه. گاهی وقتا نه، اختلاف شکلیه، یعنی سلیقه طرف اقتضا کرده که اینجوری بگه. وگرنه اگر به همون که میگید دوتا، اگر یه کمی عبارتشو بشکافی میبینی مثلا سه تا در میاد، که شیخ اتفاقا همینطوره، شیخ انصاری، یا مثلا یکیشو بعدن گفته، دوتاشو بعدن گفته. توجه میکنید؟ یعنی نمیتونه بگیم واقعا شیخ معتقد بوده که مقوم استصحاب دوتاست و لیس الا. ولی وقتی رسائلشو نگاه کنید میگه استصحاب یتقومو به امرین، ولی وقتی میشماره بخواید بازش کنی میبینی سه تا چهار تا در میاد، بعضشان بعدن میگه. خب حالا یک کسی ممکنه این دقتو کرده، اومده اینا رو از هم جدا کرده. البته نمیخوام بگم همش اختلاف شکلیه، نه واقعا هم در بعضی از قیود اختلافه که انشاءالله در همین بحث مسئله ششم اشاره میکنیم. خب ببینید بعد از این حرف ها برگردیم، من فکر کنم از همونی شروع کنیم که بیشترین شمارشو داره، چون مثلا کامل تره دیگه، حداقل در تعبیر کامل تره. لذا من ارکان استصحاب رو که عرض کردم آقای مظفر تعبیر میکنه به مقدمات استصحاب از اصول فقه براتون عرض میکنم. جسارت هم نباشه دوستان که بالاخره ما خارج میخونیم، حالا از اصول فقه بالاخره زحمتی رو ایشون کشیده. من سفارش هم میکنم آقایون انشاءالله شب رو، چون برگه هم ندارید، اول اصول فقه رو ببینید برای پیش مطالعه توی این مسئله، بعد رسائل شیخ رو ببینید اونجایی که مقومات استصحاب رو میشماره، بعدم کفایه آقای آخون رو ببینید. بخشی از بحثای فردامون پیش مطالعهش رو میتونید امشب انجام بدید. ببینید آقای مظفر در شمارش مقدمات استصحاب اینجوری وارد مسئله میشه، میگه هفت تا مقدمه داره. یک، یقین به حالت سابقه. خب این اگر دقت کنید شرط جریان استصحاب نیست، این شرط چیه؟ هویت استصحابه. یعنی ما اصلا استصحاب نمیتونیم داشته باشیم بدون یقین سابق. خب پس یک یقینی میخوایم به حالت سابق. دو، شک در بقای متیقن. نمیتونیم بگیم شک در حالت سابق، حالت سابق که از بین رفته، یقین تبدیل به شک شده، اما شک داریم در بقای متیقن. باز اگر دقت کنید اینم شرط چیه؟ شرط هویت استصحابه. اگر شما شک لاحق نداشته باشید استصحاب اصلا ندارید. یقین سابق، شک لاحق. سه، میخوام از شما سوال کنم ها، اجتماع یقین و شک در زمان واحد. یه بار دیگه میگم، اجتماع یقین و شک در زمان واحد میخواد چی رو خارج بکنه؟ چیه که یقین و شکش در یه زمان نیست؟ قاعده یقین دیگه، شک ساری. خوشبختانه اینا چون قبلا بحث کردیم دیگه راحته. در قاعده شک ساری طرف یقین داره، بعد شک میکنه در همون یقین. یعنی نمیتونه بگه من نسبت به این حالت معین هم یقین دارم هم شک دارم، یقین سابق دارم، شک لاحق دارم، اینجور نیست در قاعده شک ساری، اما در استصحاب هست. ولذا مقدمه سوم این نویسنده خوشقلم میگه اجتماع یقین و شک در زمان واحد. چهار، تعدد زمان متیقن و مشکوک. تعدد زمان متیقن و مشکوک چیه که زمان متیقن و مشکوک یکیه؟ بازم شک ساری. ولذا این رو من خیلی نمیپسندم ایشون چرا آورده، خودش هم حواسش هست، میگه این برمیگرده به شرط سوم. خب خدا خیرت بده، اگه برمیگرده به شرط سوم دیگه ضرورتی در، البته دو تا تعبیرها بگیم، اجتماع یقین و شک که نظر به حالت شخص داریم، تعدد زمان متیقن و مشکوک نظر به متعلق یقین داریم، متعلق شک داریم. لذا میگیم تعدد زمان متیقن با مشکوک. ولی اگر به قول خود شما این شرط چهارم چیز اضافه این نداره، همون باز شده یه شرط سومه، عبارتون اخرای اونه، پس برای چی دیگه شماره میزنیم؟ ولی به هر حال حالا عرض کردم، چون بنا داریم بر اساس کار ایشون جلو بیریم عرض کردم. پنجم سوال میکنم، ایشون میگه یکی از مقدمات استصحاب، که البته میتونید بگید ارکان استصحاب، مقومات استصحاب، وحدت متعلق یقین و شک. یه بار دیگه بگم، وحدت متعلق یقین و شک. علما، وحدت متعلق یقین و شک یعنی وحدت متیقن و مشکوک، اینجور بگیم. به قول آقای آخون، وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه. خب علما این چیه میخواد خارج کنه؟ وحدت متعلق یقین و شک. در استصحاب شک داره، در یقین داشته به عدالت زید، الان هم شک داره در عدالت زید، هر دو عدالت زیده. یقین داشته وضوع گرفته، الان شک به طهارت، الان شک داره در طهارت. وحدت متعلق یقین و شک. خب میدونی چی رو میخواد خارج کنه؟ قاعده مقتضی و مانع. اون روزا میگفتیم قاعده مقتضی، در قاعده مقتضی و مانع که قبلا گفتیم یادتون باشه، اون چه متیقنه غیر از اونیست که مشکوکه. یقین داره آب ریخته رو دستش، شک داره مانعی وجود داره یا نداره. متعلق یقین ریختن آب، متعلق شک بودن مانع و نبودن مانع. قاعده مقتضی و مانع. اینم پنجم. ششم، سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک. زمان متیقن قبل از زمان مشکوک. یقین داشت به عدالت زید روز پنجشنبه، شک داره عدالت زید روز جمعه. حالا شما بفرمایید این چیه میخواد خارج کنه؟ استصحاب قهقری، یادتون میاد؟ استصحاب قهقری برعکسه، سبق زمان مشکوک بر زمان متیقنه. میدونه الان عادله، اما نمیدونه عدالتش از کی شروع شده. میدونه الان مرده تو تصادف برای ارث، اما نمیدونه از کی مرده. میتونه استصحاب کنه، استصحاب مرد کنه، هی بره عقب بره عقب بره عقب بره عقب، نه نمیتونه. استصحاب قهقری. خب ما قبلا میگفتیم استصحاب قهقری رو جدا میکنن از استصحاب مرسوم سبق زمان متیقن بر مشهور. چند تا شد علما؟ 6 تا. و بالاخره فعلیت شک و یقین. یعنی چه فعلیت شک و یقین؟ یعنی در استصحاب معتبر شک و یقین فرضی نباشه، بالفعل باشه. من یادمه نمیدونم به چه مناسبت چند وقت پیش اینم اشاره کردیم، حالا یه مناسبتی شده گفتیم این رو، فعلیت شک و یقین. من یه مثال براتون میزنم فعلی، یه مثال میزنم تقدیری. فعلی مقابل تقدیری. مثلا ببینید، یه نفر یقین داره وضو نداره، یعنی یقین داره که وضو نداشته، بعد شک میکنه وضو گرفته یا نه، حالا میخواد نماز بخونه. علما اینجا چه استصحابی داره؟ استصحاب حدث، درسته؟ کسی که یقین داره وضو نگرفته بعد از دستشویی، مثلا حالا نمیدونه برای اومدن درس وضو گرفت یا نگرفت، الان هم میخواد وایسته نماز، الان هم حواسش هست من وضو دارم ندارم، گرفتم نگرفتم، بعد از این که اون مثلا وضو باطل شد آیا وضو گرفتم نگرفتم. خب هم یقینش فعلیه، بله، هم شکش. اما اگر فرض کنید یه کسی اصلا غافل از یقین و شک، مثل آدمایی که همیشه دائم الوضو هستن، اصلا حواسش نیست وضو داره نداره، خود ماها گاهی پیش میاد دیگه، غافل است، وای میسیم نماز، بعد از نماز شک میکنیم اصلا وضو داشتیم نداشتیم، یه لحظه آدم فکر میکنه یقین میکنه که چه زمانی وضوش باطل شده، اما یقین نشنه میاد که وضو گرفته یا نه، تازه حالا یعنی بعد نماز یقین و شک و اینها پیدا میشه، یعنی از حالت غفلت میاد بیرون. ببینید علما گفتن یقین و شک باید فعلی باشه، و الا آدم غافل که یقین و شکش تو ذکرشه، تو ارتکازشه، این استصحاب نمیتونه بکنه. خب چند تا شد علما؟ 7 تا شد دیگه. ولی به شما بگم، فکر میکنید آقای مظفر تو جمع شرایط موفق بوده؟ یعنی دیگه نمیشه بالاتر از حرف ایشون حرف زد؟ چرا؟ من دو مورد که براتون میگم، دو تا شرط دیگر رو میگم که ایشون نگفته. یکی احراز بقای موضوع. مگه دوستان نخوندید که در استصحاب باید موضوع محرز باشه؟ اگر موضوع عوض شده، مثالی که میزنن همیشه میگن سگ رفته تو نمکزار نمک شده، حالا شک میکنیم این نمک ها پاکه یا نه، یه خوش مقدسی پیدا بشه بگه که اینا نجسه دیگه، استصحاب میکنیم. خب مرد مؤمن، خانم محترم، چی استصحاب میکنیم؟ موضوع عوض شد، بله، موضوع عوض شد، کلب نمک، استصحاب اینجا؟ بله. اگر حالت مستصحب عوض بشه اون وقت میشه استصحاب کرد، و الا نمیشه استصحاب کرد، حالت مستصحب عوض بشه. اما باید موضوع محرز باشه، حالا یا عقلن یا عرفن یا یه چیز سومی که بعدن خواهیم گفت، اینا بحث آتیمونه دوستان، بحث مهمی در پیش داریم. خب اینو ایشون نگفته، البته نگفته نمیخوام بگم حواسش نبوده ها، ببینید جای دیگه گفته بقای موضوع. مثلا شیخ انصاری که مقوم استصحاب و دو چیز میدونه، بعدن که در یک حالا نمیدونم تنبیه چه عنوانی میده، میگه باید موضوع محرز باشه در استصحاب، و الا شما چی رو میخواد استصحاب کنی؟ مثالی که زدم دیگه مثال روشنی بود. بله کدوم؟ نه دیگه، متیقن که نجاست هازا و چیز دیگه طهارت هازاست، اما وحدت عرفی نداره، لذا جدا میکنن. بعد اونو فقط برای همون که عرض کردم قاعده خروج قاعده مختزمانه نبوده، در مقام نبوده. حالا یا مثلا ببینید یه عنصر دیگه هم بگم جمعش کنم، در استصحاب بله اینو چی نوشتم، بله یه مطلب دیگه که عرض کردم تو بیانها نیست، ترتب اثر شرعی. ببینید ما میگفتیم که یقین سابق شک لاحق در استصحاب، اما یقین سابق به چی؟ ببینم ذهنتون میاد، به حکم شرعی یا به موضوع حکم شرعی. ولذا میگفتم استصحاب باید اثر شرعی داشته باشه، وگرنه من یقین داشتم، مثالی که همیشه زدیم تا حالا چند بار زدیم، یقین داشتم فلان تاریخ نادرشاه حمله نکرده به هند، بعد شک میکنم در فلان تاریخ حمله کرده یا نکرده، بگم استصحاب میکنم عدم حمله رو تا اون زمان، خب به من چه ربطی داره؟ اصلا چه اثر شرعی مترتب بر حمله نادر به هندوستانه؟ حتی این مثال خیلی مثال بعیدیه، مثلا نسبت به حالات شما بنده بخوام استصحاب کنم، برای من حالات شما چه اثری داره؟ چه نفتی به من داره؟ مگر بله کسی زن و شوهر باشه، خواهر و برادر باشه، وارث و مورث باشه، و الا چه اثری داره؟ خب اینم یکی از شرایطه. حالا بگید از ارکان، از مقومات، از مقدمات، هر چی میخواد بگید بگید، بالاخره اینم جزئه که ترتب اثر شرعی. البته بگم به شما ها، وقت به آقای مظفر ستم نکنیم، مثلا ایشون اینو برده تو همون شرط اول دوم، میگه یقین باشد، یقین باشد به حکم شرعی یا موضوع زی حکم شرعی. ولی خب اگه کسی بخواد جدا کنه بگه یقین ثابت، بعد اضافه کنه که باید این یقین هم متعلقش حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه. دوستان الامر سهلون، مقدمات استصحاب، بگید دو تا، بگید سه تا، بگید چهار تا، بگید هفت تا، بگید نه تا، بالاخره باید این شرایط، حالا نمیگم همش چون بعضیش اختلافیه، خیلی از این شرایط همه قبول دارن، بعضیش البته محل بحثه که ما اینجا بحث میکنیم. ببینید حالا ما که این مسئله ششم کدوم ها رو بحث کنیم، کدوم ها مثلا میمونه برای بعد. ببینید بعضی از این شرایط بذارید انشاءالله بعدن بحث میکنیم. مثلا چی؟ همین شرطی که الان اضافه کردم، بقای موضوع، احراز بقای موضوع و عدم تغییر در موضوع. میدونید که این خودش یه بحث نفسگیر، این که عرض میکنم با عنایت عرض میکنم، یه بحث مفصل نفسگیر پر گفتگو که اینو نباید ذیل مسئله ششم مطرحش کنیم، اینو انشاءالله باید بذاریم در یک بحث مستقل مطرحش کنیم و جوانبش رو وارسی کنیم. اینو مثلا من اینجا بحث نمی کنم. بعضی هاش قبلا بحث شد، چرا دوباره بحث کنیم؟ ببینم تو ذهنتون میاد اون روزی که تفاوت استصحاب با نهاد شک ساری رو میگفتیم، تفاوت استصحاب با قاعده مقتضیمانه، تفاوت استصحاب رسمی با استصحاب قهقری. خب اینا رو که میگفتیم به همین عناصر چی؟ اشاره میکردیم دیگه. مثلا میگفتیم که اجتماع زمان یقین و شک باید باشه در استصحاب تا با شک ساری اشتباه نشه، سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک تا استصحاب قهقری نشه، وحدت متعلق یقین و شک تا قاعده مختزی و مانع نشه. خوشبختانه به شما عرض بکنم ما قبلا در بحث تفاوت استصحاب با نهادهای همسو اینجوری تعبیر کردیم، اون روز بعضی از اینا رو بحث کردیم، بعضی هاش رو باز بگم باید انشاءالله آینده بحث کنیم. مثلا تو مبحث چهارم یه بحث جالبی داریم الان مطرحش میکنم، انشاءالله قطعا امسال دیگه نمیرسیم، امسال تحصیلی میره برای انشاءالله بعد از اردیبهشت بعد از مهر ماه، این بحث که آیا در استصحاب در امارات هم میاد یا نمیاد. ببینید یه دفعه انسان یقین داره لباسش پاکه، بعد شک میکنه نجسه یا نه، درسته؟ خب این استصحاب. حالا اگر از اول یقین نداشته لباسش پاکه، خانمش گفته لباس پاکه، قول خانم که یقین که نمیاره، ممکنه اشتباه کنه، ولی خب زلیده، ولی قولش معتبره. خب قول زلیت، قول کسی که به اون مربوط میشه طهارت و نجاست، معتبره برای انسان. حالا اگر بعد انسان شک بکنه این لباس نجس شده یا نه، میتونه استصحاب کنه یا نه؟ میتونه یا نه؟ یه چیزی رو بر اساس شهادت بینه که گفتن پاکه تصدیه شده گفت بسیار، این غذایی که من و شما میخریم اینا یقین به طهارتش که نداریم، بر اساس همون ذلیت اونی که قهوه خانه داره یا نمیدونم دوتا عادل گفتن پاکه، اگر انسان خرید بعد شک کنه نجس شده یا نه، علما چی میگید؟ اینجا استصحاب داریم یا نداریم؟ فکر نکنید خیلی راحته ها، بگید خب معلومه استصحاب داریم. به شما بگم بعضی ها دبه در آوردن، گفتن اونی که در روایات آمده، بگید آقا لا تنگذل یقینه بشه، نه لا تنق و زن معتبر رو به شک. شکم یعنی زن غیر معتبر، که بعد بگیم لا تنق و شک معتبر را مثل بینه به زن معتبر رو به زن غیر معتبر که شک باشه. بعضی گفتن نه، به عبارت دیگه ببینید این یقین که میگیم در استصحاب معتبره، یقین سابق، آیا یقین به عنوان یک وصف از شما میگوزن؟ اگر بگیم به عنوان یک صفت نفسانی قهرن استصحاب دیگه در امارا جاری نیست، چون آدم یقین نداره. اما اگر گفتیم نه بابا این یقینی که اینجا هست به عنوان یک طریق به واقع، خب فقط که یقین طریق به واقع نیست، بله اطمینان هم طریق به واقع، علم عرفی، ظن معتبر هم به حکم شارع طریق به واقع. و الان ببینید این خودش بحث مهمیه که آیا این شرط اول، این مقدم اول، این به قول آقا مقدمه اول که میگیم یقین سابق، واقعا یقین مراده یا اعم از یقین و ظن معتبر؟ خب از شما سوال کنم دوستان، به نظر شما این بحث رو کجا باید بکنیم که مناسبه؟ تو مبحث چهارم راجع به گستره استصحاب، دامنه استصحاب. بحث کمی نیست که آیا استصحاب فقط در یقین و شک میاد یا در ظن معتبرم میاد. به تعبیری که من تو برگه آوردم فردا انشاءالله میبینید، آیا یقین به ما هو یقین اون صفت کامل 100% نفسانی مراده؟ امام هم همینو میخوان بفرماین لا تنقض الیقین به شک، یا نه به عنوان یه طریق به واقع؟ خب طریق به واقع عرض کردم، اطمینانم طریق به واقع، علم عرفی، گمان 99%، 98%، اگر اینا رو بگیم اطمینان، بله. یا ظن معتبر، ظن معتبر که لازم نیست خیلی هم قوی باشه، اگه حتی گاهی وقتا ظن هم نیست. جالب اینه در امارات میدونی که اگه ما گمانم نیاریم لازم نیست انسان گمان بیاره، که در بیانه در قول ذلیت انسان گمانم که پیدا نکنه حجت شرعیه دیگه. خلاصه مراد یقینه یا مراد حجت شرعیه؟ خب اینو البته به شما بگم، من اینجا بحث نمی‌کنم. میدونید چرا؟ برای این که خود این یک بحث مفصلی داره که انشاءالله تحت عنوان گستره استصحاب بحث می‌کنیم. پس دوستان نگاه دست من بکنید ببینید از این 7 تا یا 9 تا، ما که تا 9 تاش رسوندیم، بعضی هاشو بس کرده این درسته تو گذشته. مثلا همین که من اضافه کردم، آیا استصحاب باید در حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه یا نه؟ دوستان نظر ما چی شد؟ ببینم چقدر حافظه دارید با این تعطیلی ها. نظر این شد آفرین، اثر شرعی داشته باشه. ما گفتیم اگر حکم شرعی نباشه، موضوع حکم شرعی هم نباشه، ولی بالاخره یه اثر شرعی داره، که اون موقع مثالش زدیم کفایت میکنه. لذا من اینو شرط اینجوری میگم باید یه اثر شرعی داره، این درسته. اما این که حتما مستصحب و حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی لازم نیست. خب اینو مثلا قبلا بحث کردیم، دو سه تاشم که شمردم، سبق زمان متیقن و مشهور، نمیدونم وحدت زمان، زمان شک و یقین، اینا هم که بحث کردیم. راجع به بقای موضوع بنا شد بعدا، راجع به این بحث آخری هم که الان مطرح کردیم، بله، اینا هم که بنا شد چی؟ همین که یقین مراد اماره است، اعمه، اینم بنا شد آینده. فقط به شما بگم دوستان، میخوام فردا آماده باشید، ما برای فردا از این مقدمات و مقومات و ارکان یکی رو میخوام بحث کنیم اینجا، چون دیگه جا نداره. اگر اینجا بحث نکنیم دیگه جاش از دست میده. اونم این شرح که فعلیت شک یقین مقابل تقدیری بودن. دوستان تأکید میکنم امشب هم کفایه رو ببینید پیش مطالعه، چون برگه ندارید و الان میگفتم برگه رو بخونید، هم کفایه رو دوستان، هم رسائل رو میخواد از این برای که معطلم نشید. رسائل از همین رسائل های چاپ کنگره جلد سوم صفحه 25، دیگه وقتتون رو نگیره گشتن، جلد 3 صفحه 25 فرائد الاصول. کفایه هم جلد 2 صفحه 308 و 309، از اون کفایه هاییه که برام مشکین حاشیه داره، یا نمیدونم شما چه کفایه رو دارید. به هر صورت این دوتا کتاب رو دوستان ببینید، چون بحثای دقیقی در پیش داریم، بدون پیش مطالعه شاید قدری اذیت کنه شما رو. الحمدلله رب العالمین.